بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث ما دوستان عزیز در اصول در باب قیاس بود. ما در اصول مقارن قیاس را مفصل بررسی کردیم و مخصوص همین درسی هم الان در رفعای سطح 4 رشته اصول فقه مقارن در نواب داریم. اصلا عبارتهای علمای اصول را خیلی وقت از روم خانم براشون، عبارتهای وهب زهیلی مثلا ابو زهره را اینا را همی هفته قیاس را به تمام تموم کردیم، رفتیم وارد استحسان شد. الان ما قیاس را بر دو قسم تقسیم کردیم. یک قیاس منصوص العله بود، علمای شیعه به قیاس منصوص العله عمل می کنند. لذا مرحوم بحرالعلوم می فرماید شاید قدیمه، یعنی حسن ابن علی عقیل عمانی و حسین ابن جنید اسکافی متوفای 381 که فقها فرمودن به قیاس عمل میکنن. الان اینجا رجال نجاشی داره که محمد ابن جنید اسکافی و کان یعمل و بالقیاس، به قیاس عمل میکنن. ما خوندیم، محمد را خوندیم در واقع که به قیاس عمل میکنن. حالا بحث مرحوم بحرالعلوم سه تا وجه برای قیاس ذکر که ایشون در واقع چرا به قیاس عمل میکردن. این قیاس رو بعضی مثلا توجیه میکنه مرحوم بحرالعلوم، میگه آقا منظور قیاسی بوده که در واقع منصوص العله بوده، قیاس منصوص العله. چون علمای ما قیاس منصوص العله رو جزء روایات میشمارن، میگن این روایت در حقیقت، ما اجتهاد در روایت میکنیم. به قول مرحوم علامه محمد جواد مغنیه میگه ما اجتهاد در روایت میکنیم، یعنی اندرون این روایت رو میشکافیم و ازش این مطلب را در میاریم. در واقع این وجهش هست که ما به قیاس عمل میکنیم، بلا به قیاس مستنبط العلهی که الان میخوام خدمت شما بگم ما هیچ وقت عمل نمیکنیم. توجه داشته باشید. پس بنابراین علمای شیعه که به قیاس عمل کردن، منظورشون قیاس منصوص العله بوده. در واقع قیاس منصوص العله دوستان عزیز، و به همین جهت این قیاس منصوص العله را جزء در واقع سنت میشمارن، جزء سنت میشمارن. این محمد ابن احمد بله شماره 1047 در رجال نجاشی، وقتی رجال نجاشی پهلو ما باشه اینطوری زود پیدا میکنیم دیگه. بله نگاه کنید، الان در شماره 1047 صفحه 385 در کتاب رجال نجاشی محمد ابن احمد ابن جنید، بعد از اون که ازش خیلی تعریف میکنه اون آخر، الان ببینید 3 صفحه 4 صفحه، و سمعت و شیوخنا. آقا این ایشون نسبت به حسن ابن ابی عقیل عمانی نداره. ما حسن ابن ابی عقیل عمانی را که میگیم متهم به عمل به قیاس شده از باب فرمایشات شیخ مفید ها، توجه داشته باشید. ولی مرحوم نجاشی که شاگرد شیخ مفید بوده در باره حسن احمد ابن محمد ابن جنید اسکافی تصریح میکنه، محمد ابن احمد ابن جنید، و سمعت و شیوخ نفقات. آقای خویی، آیت الله خویی استفاده میکنه این که گفت فرموده شیوخ نفقات. این یه قاعده بحرالعلوم مطرح میکنه. اول معلوم میشه تمام استادهای نجاشی همه فقه بودن، که تعبیر میکنه مشایخ ثقات ما. این قاعده هم یادتون باشه. یقولون، یعنی از محمد ابن احمد ابن جنید میگفتن انه کان یقول بالقیاس. ولی مرحوم نجاشی چون تو اصول و تو فقه کار نکرده که واقعا لمس کنه درسته یا درست نیست، سمعت و شیوخنا. شیخ مفید آقا نزدیکترین فرد به حسن ابن ابی عقیل عمانی است دیگه، اون میدونه که آثارش دستش بوده، واقعا به همون قیاس ابو حنیفه عمل میکرده. و این عدل و دلیل چارده توجیهی که بحرالعلوم میاره، آیت الله از ماهای سبحانی نقل میکنن و آیت الله های سیستانی با یک وجه دیگری به معنی لغوی میگیرن، اینا هیچ کدوم خیلی معتبر نیست در نظر ما، چنگی به دل نمیزنه. الان چی داریم میگیم؟ الان داریم میگیم که آقا مرحوم محمد ابن احمد ابن جنید اسکافی در واقع از کسانی بود که به قیاس عمل میکرد، به قیاس مستنبط العله. قیاس مستنبط العله چیه؟ مستنبط العله یعنی ما علت را در میاریم ها. در عبارت امام به صراحت نیامده، ما درک میکنیم. مثلا ببینید مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه این مثال رو میزنه، میگه آقا زن وقتی که طلاق بدن باید عده نگه داره. بعد میگه در عبارات فقها وجود داره که فرمودن به خاطر اینکه رحمش پاکسازی بشه و خدای نکرده با زوج بعدی که ازدواج میکنه بچه خلط نشه، لذا اونجا تعبیر میکنن به خاطر این که آقا دلیل چیه که باید عده نگه دارن؟ خلط ماء رجال نشه. خب حالا سوال میکنیم از شما، آیا در روایتی آمده این مطلب؟ اگر در روایت ذکر میشد، میشد قیاس منصوص الاله، مثل اون چهار موردی که ما دیروز مثال زدیم و از اون قبیل ما زیاد داریم. تازه فراموش کردم مثال زدم صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی را در باب آب کن که علامه بهش عمل کرد، لعنه له ماده، به اونم نرسیم حالا اشاره کنیم. نگاه کنید الان میخوام قیاس مستنبط الاله را بگیم. میگیم آقا عده نگه داره، چرا؟ میگیم دلیلش اینه خلط میاه نشه، به قول فقها خلط میاه نشه. خب خلط میاه در روایت ذکر شده، یعنی مثل روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزیعه. آقا تمام قدمای ما به روایات چاه عمل میکردن و تمام عبارات روایات چاه را، ماء بئر را، نزح بئر را حمله بر وجوب میکردن. اما علامه هلی آمد گفت اینا همه لسانش لسان استحبابه. ما یک دسته دومی از روایت داریم، یک روایت یا دو روایت، صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی صاحب الرضا. محمد ابن اسماعیل ابن بزی که در کتاب رجال نجاشی نوشته ثقت اون و دیگه نیازی نیست پیداش کنیم، ایشون در یک روایتی از حضرت رضا نقل میکنه که حضرت رضا فرمود ما البر لا ینجس الا ان یتغیر طعمه او ریحه لان له ماده لعن له ماده. علامه هلی آمد گفت این روایت مقدم است، چون دیروز گفتیم معللها علت داره و علت باعث صراحت دلالت میشه، پس آب چاه نجس نمیشه. مرحوم مولا احمد نراقی رحمت الله علیه در مستند الشیعه میگه و کذا ماء العین، ماء چشمه هم نجس نمیشه. چرا؟ چون امام فرمود لعن له ماده. نگاه کنید ما آمدیم گسترشش دادیم، از آب چاه به آب چشمه هم رفتیم. چرا؟ چون علت در هر دو جا بود. مرحوم علامه محمد جواد مغنیه در فقه الامام صادق میفرماد این اجتهاد در نسه، یعنی نصر ما واکاوی میکنیم ها، اما در قیاس منصوص مستنبط الاله یعنی استنباط میکنیم، خودمون در آوردیم. نبت یعنی آقایون به زور یک چیزی را از جای خارج کردن، استنبته یعنی به زورتر، زور بیشتر در واقع، چون سین داره طلبه در واقع. استنباط احکام، اجتهاد احکام به قول آیت الله عظمه آقای بروجردی، بله بله آقای سیدان و آقای حکیمی که فرمودن، آیت الله سیدان به من در گوشی آقای حکیمی یک چیزی فرمود، بعد آقای میلانی فرمودن بله واقعا جون کندن داره ها اجتهاد، جون کندن. منظور دوستان عزیز قیاس مستنبط الاله مثل مثالی که زدیم، حالا بفرمایید تو فقهی رو میتونیم سرایان بدیم. آقا زنی که عده باید نگه داره برای چیه؟ برای که خلط میاه نشه. حالا اگر زنی بود که رحمش رو کلن در داشتن، یعنی دیگه به هیچ نحوی بچه نمی کنه، جای بچه نداره. البته در این حالا یک مورد را من دیدم یا در کانال خوندم یا در روزنامه خوندم، فکر کنم تو روزنامه بود که نوشته بود بچه در خارج رحم رشد کرده بود تو شکم مادر. کار خدا دیگه گاهی قانون نمیخواد در واقع. به قول مرحوم شهید ثانی این عبارت را در شرح لمعه داره، میگه خیلی وقتا در مورد نجاسات و حیوانات اینا باو که مثل همن، احکامش جدا کرده، ولی خیلی جاها مثل هم نیستن احکامش یکی قرار داده. لذا در عبارت نزح بر شهید داره دیگه، میگه جمع بین المتفرقات و فرق بین المجتمعات. خداوند اینطوری احکامش. بعدها من دیدم که این عبارتیست در باب رد قیاس امام الحرمین جوینی داره، علمای قرن پنجم دارن، مثلا ابن حزم که قیاس رو به شدت میکوبه میگه احکام اینطوری نیست. خداوند سبکش اینه که جمع بین المتفرقات و فرق بین المجتمعات. گاهی میبینید دو چیز مثل همان احکامش فرق میکنه، گاهی میبینید دو چیز اصلا ربطی به هم نداره، باز احکامش یکیه. چون ما نمیدونیم علت حقیقی را استنباط میکنیم، یعنی خودسازی میکنیم، خودمون میسازیم برای این. حالا نگاه کنید، زنی که رحم رو برداشتن آورد، مرحوم آیت الله العظما آقای فاضل لنکرانی یک رساله ای داره، خب فی رسالتون فی عدت من لا رحم لها، زنی که رحم نداره، یا از مسائل مستنبطه، از مسائل مستحدثه جدیده، زنی که رحم نداره آیا عده باید نگه داره یا نه؟ ما میگیم او قیاس مستنبط العله را اگر نافذ بدونیم پس نمیخواد عده نگه داره، نمیخواد، چون عده نگه داشتن برای اینه که خلط میان نشه، به اینجا که خلط میان نمیشه دیگه، بله خلط میان نمیشه دیگه، درسته یا نه؟ پس بنابراین ما آیا میتونیم یه علت را گسترش بدیم؟ کسانی که به قیاس عمل میکنن همشون میگن بله، چون ما علت را به دست آوردیم، زحمت کشیدیم. آیت الله العظما آقای فاضل لنکرانی آخرش میگه نه، ما علت چون در روایت ذکر نشده که منسوسه باشه، این علتی است که مستخرجه من عند نفسه، ولی زو اطمینان نداریم، شاید دلیل تعبدی داشته باشه، این دلیل اصلی نباشه. آقا تعبدن باید زنها عده نگه دارن دیگه، چه بچه زا باشن چه نباشن. البته اونایی که میگن این علت مستنبطه یه معید دارن، میگن آقا مثلا زن 50 ساله و 60 ساله دیگه نمیخواد عده نگه داره، برای که او دیگه از خانه بچه به قول مامیل جنگی ها رد شده دیگه، بچه نمیدونه بود. این رو میگیم علت مستنبطه. آقا علت مستنبطه نوعاً از این علتهایی که در آخر آیات شریفه هست استخراج میشه، از آخر آیات شریفه خداوند متعال میفرماد، مثلا فرما کنیم، شما ملاحظه بفرمایید، یک مثالی این پریروز هم داشتم بنوشتم، خداوند درباره مثلا این موضوع خاصی، حالا ما از اونجا سرایان میدیم به جاهای دیگه، این رو میگن قیاس مستنبط العله. آقا مثلا آیه شریفه که آمده فرموده که الزانیت و الزانی فجلدو و ما معت جلده، خب حالا شاهد ولی یشهد طایفتون بینه، طایفه ای باید بیان شاهد باشن، حالا این مخصوص جلده یا نه بقیه هم شامل میشه، این مستنبط العله. میگیم آقا ملاک اینه که همه عبرت بگیرن، پس فرقی بین احکام وجود نداره، هر حکم حدودی که باشه باید مردم حاضر بشن عبرت بگیرن، دوباره این کار رو انجام ندن. دقت کردید دوستان؟ پس ببینید این رو میگم مستم. اینجاست که فقهای اهل سنت و اصولیان کار کردن ها، زحمت کشیدن و آمدن مواردی را که ما میتونیم ازش علت استخراج کنیم را در واقع به ما نشون دادن. فخر رازی در المحصول میگه آقا 8 نشانه داریم که اینا اگر ذکر بشه بدونید که بعدش علته، ولو علت صریح نیست، ولی ما علتیست که به درد ما میخوره. مثلا انه در آخر آیات در مقام علت، انه لا یفلح مثلا فلان، این در مقام علت، لعنهویه، کار لعنهو رو میکنه. به همین جهت علمای ادب فرمودن انه اگر در مقام تعلیل باشه دو وجه جایزه، هم انه میخونیم هم انه میخونیم، ولذا ادبا در تمام انه های آخر آیات شریفه گفتن دو وجه جایزه، قرا هم بعضی ها انه خوندن بعضی ها انه خوندن بر اساس همین قاعده، چون در مقام تعلیله. نگاه کنید مثلا فرض بکنیم علامه هلی در تذکرت الفقها از جمله و انتم ساغرون در میاره که در مقام علته، چرا ما باید از اینا خراج بگیریم از اهل کتاب؟ میگه و هم ساغرون، باید کوچک شمرده بشن، این یک علت در واقع. آقایون گاهی تعبیر به مثلا فهم میکنیم علت مستنبطه میکنن، گاهی تعبیر به فلسفه حکم میکنن، گاهی تعبیر به مثلا فرض میکنیم که تعبیر دیگه هم دارم دیگه به هر حال. نگاه کنید، بله حکمت میکنن، آفرین، اینا تعبیراتی، اینا همه در مقابل او علته ها. علت در جایی است که به صراحت تصریح شده، اما بقیه دیگه تصریح نشده. هشت مورد رو فخر رازی میشماره، میگه انه آخر آیه، مثلا لی اگر باشه، لام تعلیل اگر باشه، مثلا اگر چنانچه جمله‌ای باشه که سیاقش حالت تعلیلی داره مثل و انتم صابرون و از این قبیل که اینا میشمارن، اینا خیلی بحث کردن، یک عنوانی رو در علم اصول بحث کردن، مسالک استخراج علت، یعنی آقا راه‌های استخراج علت چیه، ما از کجا برسیم به علت، بعد قیاس تشکیل بدیم و حکم به قیاس بکنیم. این مهارتی میخواد که باید به کم کم آدم ممارست داشته باشه و به دست بیاره. در واقع از کسانی که در میان فقهای شیعه خیلی به این الفاظ دل بسته و وارد شده مرحوم علامه هلیه اول. من یک مقاله‌ای دارم به نام فلسفه احکام در مجموعه‌های قرآنی چاپ شده، ملاحظه می‌فرمایید؟ ما اونجا فکر می‌کنیم حدود 30-35 عبارت را از آثار علامه هلی در تذکرت الفقها و در کتاب منتهی المطلب استخراج کردن که ایشون آمده به سبک علمای اهل سنت قیاس تشکیل داده و استنباط کرده. و در بین فقهای شیعه کسی مثل علامه به قیاس تمسک نکرده. اینی که احمد ریسونی در شمال آفریقا در تونس در کتابش می نویسه شیعه به قیاس عمل میکنه ولی اسمش ولی شعاراً رد میکنه، یک مقدار درسته ها، درسته. ما خیلی جا در عبارتی علامه داریم، علامه بر ادله عقلیه خیلی اعتنا میکنه. چرا؟ چون مخاطبینی که براشون درس میگفته و مخاطبینی که براشون کتاب را نوشته سنی بودن. علامه مدرسه سیار داشت، تمام مذاهب اسلامی رو در این مدرسه سیار قرار داده بود، چادرهای بزرگ تهیه کرده بود، همراه سلطان محمد خدابنده به سفر می‌رفتن، چون مشاور علمی سلطان محمد خدابنده بود. و بعد از اون که سلطان محمد خدابنده در 711 فوت کرد، دیگه علامه برگشت به نجف. نگاه کنید در ایضاح الفوائد فخرالدین هلی میگه پدرم به بستام شارود در معیت سلطان محمد خدابنده که رسیدیم این فرو را بیان کردی، درس ها را معلوم شد، درس میدونه مدرسه سیار داشته علامه هلی. بعد 40 صفحه بعد تو همون ایضاح الفوائد ما آدرسش رو نوشتیم تو سنت های کهن، 40 صفحه بعد فخرالدین هلی میگه الان این فرو را پدرم در سرخس در مسیر مرو بر ما الغا کرد. 40 صفحه بعد را اونجا باز گفته. یا بینید علامه هلی، ببینید استاد برتر و بزرگ علامه هلی قاضی عزادالدین ایجی بود که شرحی داره بر مختصر الاصول ابن حاجب و مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل دو بار سه بار نقل میکنه شرح و شرح. شرح و شرح منظور همون قاضی عزادالدین ایجی ها و فی شرح شرح للقاضی، یعنی قاضی از اشعری سنی حنفی ولی تو مدرسه علامه تدریس می‌کنه. قیاس مستنبط العله یعنی ما باید خودمون دلیل رو در بیاریم. شما اونجا ملاحظه بفرمایید ما حدود 30-35 مورد ذکر کردیم که اینا آیا قیاس مستنبط العله هم اسمش حالا ما فلسفه احکام بذاریم یا غیر اینها. البته فقهای وقت به مذاق فقه تمسک میکنن، مذاق فقه با یک چیز مفروغ عنه میشه که بعداً اشاره میکنیم، حالا دنبال بحث رو هنوز ادامه میدیم. الان محل تحریر نزاع شد که قیاس مستنبط العله چیه و اون 200 روایت که در رد قیاس آمده رد همین قیاسه و اون قیاسی که مرحوم شیخ طوسی در مقدمه مبسوط میگه علمای اهل سنت به ما اشکال کردن که اگر شما به قیاس قائل نباشید هیچ کار نمیتونید در فقه بکنید، میگیم آقا ما به قیاس قائل نیستیم ولی یک اصول و قواعدی اهل بیت در اختیار ما قرار داده که از اونا استفاده میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.